بیمان گذر بر سر بیمان شد. نوبچه این گذشت نوبچه این گذشت رازن دیل و دل در پیه آن آشنا در پیه آن آشنا از همه بیگاه شد. آفت پروانه شد سوی مجنون که دل جام و قدح می شکست جام و قدح می شکست جام و قدح می شکست دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد عاقل و فرزانه شد. نرگس ساقی بخوان نرگس ساقی بخوان آیت افسونگری حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد مجلس افسانه شد.
اینجا مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده اولین برنامه از مجموعه صدای سخن عشق هستید که در آن به زندگی و زمانه حافظ شیرازی می‌پردازیم. کمی در خصوص دوران حکومت پادشاهان مختلف در طول زندگی حافظ خدمتتان عرض کردیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم در این مورد صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه این هفته مختصری درباره اشعار و سبک شعری حافظ سخن می‌گوییم. همراه ما باشید. شهرت حافظ شیرازی بیشتر به سبب غزل‌های زیبایی است که سرود است. غزل یکی از انواع آرایی‌های ادبی در زبان ادبیات فارسی است. ابیات او در قالب غزل از برجسته‌ترین غزلیات فارسی است. البته حافظ در قالب‌های دیگری همچون قطعه، قصیده، مثنوی و رباعی نیز اشعاری سرود است. سبک نگارش حافظ فضایی عاشقانه عارفانه دارد و ایهام یکی از آرایه‌های ادبی پررنگ در اشعار حافظ محسوب می‌شود که این شاعر با هنرمندی خاصی توانسته از این آرایه ادبی برای بیان اهداف خود بهره ببرد. دیوان حافظ ارزشمندترین دستاوردی است که این شاعر بزرگ در طول زندگیش برای چندین نسل به یادگار گذاشت. در دیوان حافظ شیرازی حدود 500 غزل، 42 رباعی و تعدادی شعر در دیگر قالب‌ها وجود دارد. او بیشتر شعرها را به زبان فارسی نوشته است. البته اشعاری به زبان عربی نیز دارد و گفته می‌شود پس از خیام حافظ بیشترین آثار را به زبان عربی نوشته است. نکته قابل توجه در خصوص ابیات و اشعار حافظ این است که میتوان با خوبی تأثیرپذیری از قرآن و اقتباس از آیات قرآن را در اشعار او دید. با روایت تاریخ، شخصی به نام شمس الدین محمد گلندام که از نزدیکان و همراهان حافظ بوده است، شعرهای او را جمع‌آوری کرده و به شکل دیوان درآورده است. حافظ شیرازی از همان زمان که در قید حیات بود در سراسر جهان اسلام توسط شاعران معاصر از بغداد تا هند مورد تحسین واقع شده و امروز نیز از محبوب ترین شاعران در میان ایرانیان و جهانیان است که آثار او در کتابخانه های بسیاری از کشورها از جمله آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و افغانستان وجود دارد. اشعار این شاعر بزرگ ایرانی توسط بسیاری از شاعران و بزرگان جهان مانند یوهان ولفگانگ گوته، هنری دیوید سورو و رالف امرسون مورد تحسین قرار گرفته و از حافظ به عنوان شاعر شاعران نام برده شده است. ویلیام جونز، محقق هندی، نخستین کسی بود که در سال 1771 میلادی آثار حافظ را به زبان انگلیسی ترجمه کرد. گوته و امرسون هم از مشهورترین افرادی هستند که حافظ را در مغرب زمین مورد تحسین قرار داده و اشعار حافظ را نیز به انگلیسی ترجمه کردند. گوته پس از بررسی عمیق و دقیق اشعار حافظ گفته است: حافظ همتایی ندارد. اشعار حافظ توسط متفکران بزرگ دنیای غرب از جمله نیچه نیز مورد ستایش قرار گرفته است. نیچه در نوشته هایش بارها از نام حافظ در کنار گوته یاد کرده و از هر دو به عنوان قله های خردمندی ژرف نام برده است. حافظ دارای تخلص و القاب متعددی نیز بود است که از آن جمله می توان به ترجمان الاسرار، لسان العرفا، ناظم الاولیا، بلبل شیراز، خواجه عرفان، خواجه شیراز، کاشف الحقایق و مجذوب سالک اشاره کرد. اما مهمترین لقب وی لسان الغیب به معنای زبان پنهان است. دوستان و همراهان عزیز، در نخستین قسمت از برنامه صدای سخن عشق کلیاتی را در خصوص زندگی حافظ شیرازی، شاعر بزرگ قرن هشتم، به شما گفتیم. امیدواریم این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در قسمت‌های آینده این برنامه مطالب مرتبط با زمانه و زندگی حافظ شیرازی را با جزئیات بیشتری مطرح خواهیم کرد تا اطلاعات جامع‌تری را در خصوص این شاعر و ادیب ایرانی با شما ارائه کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. تهیه کننده و گوینده رادیو دری برون مرزی جمهوری اسلامی ایران تندیس و لوح افتخار دهمین دوره جایزه جهانی 40 را به دست آورد. قاسم موحد تهیه کننده و گوینده با سابقه رادیو دری به عنوان سرپرست گروه موسیقی خانه هنر مهاجرین امروز در مراسم اختتامیه دهمین دوره جایزه جهانی 40 در بخش افغانستان تندیس و لوح افتخار را برای نوای 40 به نام حسین علی دریافت کرد. در همین حال حجت الاسلام حسینی نیشابوری دبیر جشنواره جهانی 40 در نشست خبری گفت مراسم اختتامیه این جایزه جهانی هر سال در سالروز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها که بیشترین حال و هوای 40 را دارد برگزار می شود، زیرا حضرت زینب پیام رسان عاشورا و احیاگر 40 است و در نگاه کلان و وسیع جایزه 40 می خواهد رسالتی که حضرت زینب به تنهایی به دوش کشید را ادامه دهد. حسینی ادامه داد رشته های این دوره شامل عکس، فیلم، فعالان فضای مجازی، کتاب، سفرنامه و دلنوشته، شعر و نواهای 40 است که هر یک از این رشته ها به طور خاص و ترویج ارزش‌های انسانی و معنوی مرتبط با واقعه عاشورا می‌پردازد و به نفرات اول، دوم و سوم هر رشته نیز جوایز نقدی تعلق گرفت. اما دقایق پیش گفتگویی داشتم با قاسم موحد، تهیه کننده و گوینده رادیو دری و از کسانی که در این دوره از برنامه‌ها حائز کسب رتبه شدند.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قسمی که شما هم اطلاع دارین، امروز 26 ماه جدی در تهران دهمین جشنواره و اختتامیه جشنواره جهانی 40 با حضور مسئولین و فرهنگیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و چهره های فرهنگی از کشورهای مختلف برگزار شد و این دهمین جشنواره جهانی 40 حسینی بود برگزار گردید. در این دور از جشنواره جهانی 40 حسینی 42 کشور حضور فعال داشتند، از جمله کشورهایی که در جشنواره بین المللی و جهانی 40 حسینی شرکت کرده بود افغانستان بود. در مجموع 31,824 اثر در بخش های عکس، فیلم، فعالان فضای مجازی، کتاب، شعر، سفرنامه و دلنوشته و نواهای 40 شرکت داشت. از بین این آثار خب هر کدام در هر بخش 4 اثر انتخاب می شد و جوایز اهدا می شد. در بخش افغانستان خب بنده به عنوان سرپرست گروه هنر خانه مهاجرین شرکت داشتم و خوشبختانه در این دوره از بین 2068 اثر آوایی که در این دوره از جشنواره جهانی 40 حسینی شرکت داده شده بود مقام سوم از آن خود کرد. یکی از نواها و آواهای افغانستانی ما که آهنگ سازیش و تنظیم آهنگ توسط خودم انجام شده بود با صدای یکی از هنرمندان افغانستانی مرحوم آقای قربانی ضبط شده بود که بندر به عنوان مدیر گروه هنر خانه مهاجرین و به عنوان آهنگ سازی اثر. خوشبختانه خوبی اثر تحت عنوان حسین علی مقام سوم خود در زان خود کرد که خب ایرما شخصا از طرف خودم به همه مردم عزیز افغانستان، دوستداران خاندان نبوت و عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین هنرمندان هموطنم تبریک عرض میکنم. به هر حال افتخار است که نصیب همه ما شده و تانسته این مقام از آن خود بکنم.
نامزد وزارت دفاع دولت ترامپ خروج آمریکا از افغانستان را اقدامی شرم‌آور خواند که به شهرت ایالات متحده آسیب زد. پیت هکست در نشست استماعی کنگره آمریکا افزود خروج آمریکا از افغانستان یک شکست کامل بود که میراث نظامی ایالات متحده را تخریب کرد و باعث شد که متحدان نیروهای آمریکایی در این کشور جا بمانند. گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع آمریکا اظهار کرد تصمیم خروج از افغانستان منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی شد و به شهرت آمریکا در جهان آسیب زد. هکسل اضافه کرد این در حالی است که با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هیچ پاسخی در مورد آن ارائه نشده و هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفته است. و این مدعی شد حمله روسیه به اوکراین نتیجه خروج آمریکا از افغانستان بوده است. نامزد وزارت دفاع دولت ترامپ افزود هیچ کسی هنگام خروج آمریکا از افغانستان پاسخگو نبود. تنها فردی که در آن لحظات مسئول شناخته شد استیو شلر فرمانده دوم نیروی دریایی آمریکا بود که شجاعت داشت بایستد و بگوید باید کسی برای این اقدام مسئول شناخته شود. این اظهارات در حالی است که دولت بایدن یکی از مهمترین افتخارات خود را خروج از افغانستان می‌داند. بایدن در آخرین سخنرانیش درباره میراث سیاست خارجی دولت خود گفت هیچ دلیلی برای ماندن هزاران نیروی آمریکایی در افغانستان نبود. ما روزانه صدها میلیون دلار هزینه می‌کردیم و دیگر این کار را نمی‌کنیم. رسانه هندی ایندیا در تازه‌ترین گزارش خود سازمان اطلاعات اردوی پاکستان را با حمایت از داعش در برابر طالبان متهم کرده و تخمین زده است که بیش از 150 مأمور ISI در سفارت پاکستان در کابل مستقر هستند. رسانه هندی ایندیا در یک گزارش تازه مدعی شده است که در پی توسعه همکاری و ارتباط طالبان با هند، تعداد زیادی از عوامل آژانس اطلاعاتی اردوی پاکستان ISI در افغانستان مستقر شدن و این سازمان برای ناامن کردن افغانستان از داعش حمایت می‌کند. ایندیا در گزارش خود به نقل از یک منبع نزدیک به امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان مدعی شده است که آژانس اطلاعاتی پاکستان از حریم هوایی افغانستان جاسوسی می‌کند و برای بی‌ثبات کردن بیشتر افغانستان داعش را در برابر طالبان مورد حمایت قرار می‌دهد. این رسانه هندی افزود منابع نزدیک به امرالله صالح فاش کردند که ISI پاکستان فردی را در سامانه کنترل ترافیک هوایی افغانستان به عنوان جاسوس گماشتند. ایندیا با درج شماره پاسپورت این جاسوس پاکستانی ادعا کرد این فرد مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های هوانوردی افغانستان را با عهده دارد و بر شبکه‌ای از خبرچین‌ها و کارکنان میادین هوایی وزارت هوانوردی و وزارت داخلی طالبان نظارت می‌کند. این گزارش در حال منتشر شده است که مقامات طالبان هم بارها دولت پاکستان را با حمایت از داعش متهم کردند. سفیر طالبان در پاکستان گفت پلیس این کشور از امروز خروج از پای افغانستانی را از اسلام آباد و راولپندی ممنوع کرده است. سردار احمد شکیب امروز در دیدار فلیپا کنلر رئیس عالی کمیشنری پناهندگان ملل متحد افزود پلیس پاکستان خروج افغانستانی های دارای مدارک قانونی و نیز مهاجران غیر قانونی را از اسلام آباد و شهر راولپندی ممنوع کرده است. او با ابراز نگرانی از بازداشت اخیر مهاجران افغانستانی در پاکستان اظهار کرد پلیس این کشور حتی افراد دارای مدرک قانونی را بازداشت و از مهاجران رشوه سنگین طلب می‌کند. سفیر طالبان همکاری نهادهای بین المللی را برای رسیدگی به وضع مهاجران افغانستانی در پاکستان خواستار شد. در این دیدار رئیس عالی کمیشنری پناهندگان ملل متحد هم از این وضعیت ابراز نگرانی و اظهار کرد. تا کنون چندین جلسه برای توقف بازداشت مهاجران با وزارت داخله و خارجه پاکستان برگزار شده است. پلیس پاکستان از 2 هفته پیش بازداشت مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان از صدور 33200 جواز کار در 3 ماه اخیر خبر داده است. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارتخانه گفته است که 21567 نفر در ادارات حکومتی و 9809 نفر دیگر در سکتور خصوصی در 3 ماه گذشته به کار گماشته شدند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
مسئولان حکومت طالبان در وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کردند که در 3 ماه پسین آنان بیش از 33,000 جواز کار برای شهروندان توزیع کردند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت میگوید در این مدت بیش از 21,000 نفر در ادارات دولتی و نزدیک به 10,000 نفر دیگر در بخش‌های خصوصی صاحب کار شدند. به گفته وی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان همچنین در 3 ماه گذشته به 1920 شهروند خارجی نیز جواز کار توزیع کرده است.
دی بشری ځواک لو ریاست در قامل مخ یوازې 13 درې میاشتو کې د کارمندنې خصوصي شرکتونو ته 4,400 تنه هیوادوالو مراجعه کړې چې له هغې ډلې 2,509 تنه خصوصي او اماراتي سکتورونو او موسسات ته معرف شوي دي چې له نیکه مرغه 1,980 تنو دندې هم ترلاسه کړي دي.
در همین حال شماری از باشندگان شهر کابل از حکومت طالبان میخواهند زمینه های بیشتر کاری برای جوانان فراهم نماید تا نرخ بیکاری در افغانستان کاهش یابد.
خوشحال هستیم که همچون زمینه کار برای جوانان آماده و مهیا میشه و در ضمن این کاری که برای فرن آماده شدن برای جوانان کم است، باید زیادتر برای جوانان کار آماده، خصوصا برای کسایی که تحصیل کرده.
خوش هستیم که برای چند هزار جوانان زمینه کار فراهم کرده، ولی باز هم ما تقاضا داریم که زمینه کاری را بیشتر فراهم کنند، چون جوانان ما بیشتر از هر چیزی برای کار نیازمند است.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان همچنان میگویند این وزارت برنامه‌های مهمی را جهت ایجاد زمینه‌های کاری در کشور روی دست دارند و آنان در تلاشند تا کارگران افغان را به کشورهای دیگر نیز بفرستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در دیدار سرپرست وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان با سفیر عربستان سعودی، دو طرف بر گسترش همکاری‌های طالبان و عربستان تاکید کردند. سراج الدین حقانی در دیدار با فیصل تلق البقمی ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر عربستان، روابط دو کشور اسلامی افغانستان و عربستان را عمیق و تاریخی خواند و تداوم همکاری‌های دو کشور را بر اساس ارزش‌های مشترک اسلامی و فرهنگی خواستار شد. سفارت عربستان سعودی پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده بود، اما در اوایل ماه جدی بازگشایی شد. پس از آن سفیر ریاض در کابل دیدارهایش را با مقامات طالبان آغاز و با آنان در مورد گسترش روابط میان دو طرف گفتگو کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک رسانه آمریکایی تاکید کرد ایران خواهان صلح و تنش‌زدایی در منطقه و جهان است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ضمن محکوم کردن تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین در بارکه غزه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و تنش‌زدایی در منطقه و جهان و آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر است. پزشکیان در پاسخ به پرسش عجیب مبنی بر این که یکی از تهدیدهای احتمالی برای دیپلماسی می‌تواند این باشد که ایالات متحده معتقد است ایران نقشه دارد که دونالد ترامپ را ترور کند. آیا چنین نقشه‌ای بوده است؟ گفت همه ترورهایی که در منطقه اروپا و جاهای دیگر می‌بینیم، آیا اثری از ایرانی‌ها در آنها هست؟ آیا ارتباطی بوده است؟ هرگز. آنچه توطئه علیه ترامپ گفته می‌شود، نقشه اسرائیل و دیگر کشورها برای ترویج دشمنی با ایران است. منابع سوری از بروز اختلاف و وقوع درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به جولانی، فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریر شام در سوریه خبر دادند. عبدالرزاق الاحمدی، یکی از شیوخ قبیله الاکیدات در سوریه اعلام کرد درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به الجولانی به دلیل اختلاف بر سر قدرت و مدیریت شهرهای شمال سوریه به وجود آمده است. الاحمدی افزود تعدادی از سرکردگان حکومت الجولانی همزمان با گسترش اختلافات با این حکومت از باند تحت امر او جدا شده اند. این منبع سوری تاکید کرد در پی تحولات گمان زنی ها در خصوص وقوع یک انقلاب علیه حاکمیت الجولانی، فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریر شام در سوریه تشدید شده است. معارضان مسلح در سوریه از بامداد روز 27 نوامبر 2024 با هدف برکناری دولت بشار اسد از قدرت عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز و سرانجام پس از 11 روز کنترل خود به شهر دمشق پایتخت سوریه و خروج اسد از این کشور را اعلام کردند. از آن زمان تا کنون سوریه دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی شده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان، رادیو دری. به ساعت 5:15 به وقت افغانستان رسیدیم و همانطور که در فهرست برنامه یاد شد، نوبت پخش برنامه روی موج جوانی که در این لحظه میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. به مدت 70 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
عاشق پیاده آمده تا روستای تو، شعری شکفته روی لبانش برای تو، آورده لهجه های پر از دود شهر را، آرام شستشو بدهد در صدای تو. خدایا جان را در زلالی یاد تو شستشو می دهیم، به نام تو و با توکل به تو. جوان یارانه همیشه همراه، سلام بر شما، سلام بر شما که لحظه هایتان آکنده از مهر هست. لحظه های نزدیک غروب ما گره خورده به شامگاه رحلت یکی از قهرمانان کربلا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنیم به همه محبان خاندان پیامبر، سال روز درگذشت آن بانوی بزرگوار. شنونده مثل همیشه همراهی و همدلیتان را میخواییم در روی موج جوانی. من ارغوان حیدری هستم و با اتفاق همکاران بسیار خوب با برنامه روی موج جوانی امروز هم با افتخار در خدمتتان هستیم. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار و خانم احمدی دستیار تهیه و همچنین خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد هم گزارشگران برنامه اند. این قطره های عشق به چه کار آید ای وطن، گرشاد و عاشقانه نریزم،
گرشاد و عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. روی موج جوانی
دو 098-999-1056-459 شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی است. شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را به این شماره در نرم افزارهای تلگرام، واتساپ و سایر نرم افزارها بر ما حتما بفرستین. مشتاق دریافت پیام های خوب شما دوستان عزیز و ارجمند خود هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری در اینترنت هست که شما دوستان عزیز میتونین هر کجای دنیا که باشین برنامه ما را از طریق سایت ما هم دریافت بکنین و هم به صورت زنده و هم آرشیو میتونین برنامه را بشنوین. علاوه بر گیرنده های رادیویی دوستان، برای دوستان عزیزی که در ایران شنونده ما هستن این امکان وجود داره که خب از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا و همچنین سایت هم برنامه را بشنوند. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. بله دوستان، این هفته هم قسم که میدانین موضوع برنامه ما مرد میدان بود و سوالی که شما پرسان کردیم این بود که مرد میدان از نظر شما چی کسی است و دارای چه ویژگی هاییست. امروز که آخرین روز هست که راجع به موضوع برنامه صحبت میکنیم، از کاکگی و جوانمردی در افغانستان هم میگیم. بله، باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را. رو در روی فاجعه آسمان سعی سطر تو بود، حاجر نگاهت تا فرات با شتاب می دوید و فرات سرابی بیش نبود. آن طرفتر از نخلستان فولادین اسماعیلت را به کوه سپردی، از گلوگاهش زمزم سرخ جاری گشت و کوه شرمنده‌ات بود. ماه که شهید شد درفش سبز را بر پا نگاه داشتی، خیمگاه بی ستون می سوخت، عاشورا با اسارتت تکثیر شد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند برنامه روی موج جوانی، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم در این لحظات نورانی و امیدوار هستیم که حاجت روا باشین و به هر خواسته ای که دارین برسین. میریم به استقبال اذان و بعد از اذان با ادامه برنامه روی موج جوانی در خدمتتان خواهیم بود. Thank you.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات، عبادات، بندگی ها و نیاز ها و نماز هایتان و درگاه خداوند مهربان با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در شب رحلت حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم. مجدداً تسلیت عرض می کنیم سال روز رحلت بانوی بزرگوار کربلا حضرت زینب سلام الله علیها را به خدمتتان. خوب است که مطالب راجع به زندگی حضرت زینب سلام الله علیها خدمتتان عرض بکنم. حضرت زینب سلام الله علیها در پنجم ماه جمادی الاولای سال پنجم و یا ششم هجری، یعنی دو یا سه سال پس از ولادت برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام، در شهر مدینه دیده در دامان حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام باز کردند و در 15 رجب سال 62 هجری چشم از جهان فرو بستند. ایشان القاب زیادی داشتند که بعضی از اونها از این قرار هست: عقیله، عقیله بنی هاشم، عقیله طالبین، عقیله النساء، عقیله قریش، زینب کبرا، صدیقه صغرا، عالمه غیر معلمه و عارفه کامله. فضایل و خصایص حضرت زینب سلام الله علیها مقام علمی ایشان هست. ایشان زنی دانشمند و سخنور بودند. ایشان نایب خاص امام حسین علیه السلام در بیان حلال و حرام الهی بودند. روایت است که در اسارت وقتی امام سجاد علیه السلام بیمار بودند، مردم در حلال و حرام به حضرت زینب سلام الله علیها مراجعه می کردند و ایشان هم پاسخ آنها را می دادند. امام سجاد علیه السلام خطاب به عمه‌شان حضرت زینب فرمودند: عمه جان، تو عالمی هستی بدون اینکه معلم داشته باشی و تو فهمیده هستی بی آنکه کسی مطالب را به تو یاد داده باشد. دوستان، میدونیم که مردانگی زن مرد نداره. تاریخ همیشه از زنان قهرمان یاد کرده. یکی از این قهرمانان و شیرزنان حضرت زینب سلام الله علیها است. ایشان بعد از حادثه کربلا وظیفه پاسداری از انقلاب امام حسین علیه السلام را بر عهده داشته و پیام حیات من نزله ای قیام را تا ابد به گوش جهانیان رساندند. ایشان راه سخت و دشواری را در پیش داشتند و باید در بین جمعیتی سخن می گفتند که گویی گوششان ناشنوا و چشمانشان نابیناست. به همین خاطر روش های مختلف را برای تبلیغ قیام امام حسین علیه السلام در پیش گرفتند. یکی از روش های تبلیغی حضرت زینب سلام الله علیها استفاده از اصول روانشناسی است. اگرچه اصول روانشناسی در تبلیغ از ابتکارات علوم معاصر هست، ولی سیره ائمه اطهار نشان می‌ده که اونا در تبلیغشان به اصول توجه کامل داشتن. حضرت زینب سلام الله علیها هم در رساندن پیام قیام امام حسین علیه السلام از این اصول، از جمله تحقیر دشمنان، تکریم دوستان، تحریک عواطف و مخاطب شناسی استفاده کردند. مثلا وقتی که در کوفه خطبه می‌خواندند، در آغاز خطبه از پیامبر به عنوان پدر یاد می‌کنند تا عواطف و احساسات مردم را در اختیار بگیرند. در اول خطبه خود به بزرگترین نقطه ضعف کوفیان، یعنی سست عنصری و عهد شکنی اشاره می‌کنند. در کاخ ابن زیاد او را پسر مرجانه خواندند که برای عبیدالله توهین آمیزترین و رسوا کننده ترین القاب هست. در سخنانشان به یزید و معرفی یزید، پدر، جد و جدش می پردازند و بر اصالت خاندان خود تأکید می کنند. بله دوستان عزیز و ارجمند، هم قسم که گفتیم، الگوگیری برای ما و شما از مردان و زنان بزرگ تاریخ یکی از مهمترین چیزهایی است که در زندگی ما اهمیت داره. فرق نمیکنه که او شخص هم قسم که گفتم مرد باشه یا زن، باید به عمل کرده او، به سیره او، به شخصیت او توجه کرد و به راه درستی که تا ابد میتونه یک الگو و نمونه باشه برای جهانیان. حضرت زینب سلام الله علیها با وجود همه مشکلاتی که برشان وجود داشت، اما به بهترین و رساترین وجه پیام برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام را به جهانیان رساندند و رسالت خودشان را در این زمینه انجام دادند. ما و شما هم میتونیم ازشان الگو بگیریم در زندگی و به بهترین نحو رسالت خود را در زندگی اجرا بکنیم.
زینب کبرا سلام الله علیها با رفتار خود، با بیانات خود نشون داد ظرفیت معنوی و عقلانی جنس زن. جوری حرف میزنه مثل اینکه امیرالمومنین داره حرف میزنه، جوری میایسته مثل اینکه پیغمبر در مقابل کفار میایسته. ظرفیت زن. نکته مهم دیگر این است که این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه. کاری کرد که روایت او در افکار عمومی غلبه پیدا کنه. حالا تا امروز که در تاریخ مونده روایت زینب کبرا سلام الله علیها از حادثه عاشورا، در همون زمان هم تأثیر گذاشت در شام، در کوفه، در مجموعه سالهای حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت اموی. این درسه، این همون حدیث که بنده همیشه میگم شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت، شما اگر حادثه دفاع مقدس رو روایت نکنید دشمن روایت میکنه هر جور دلش میخواد، توجیه میکنه، دروغ میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه.
خب درود بر شما و تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، ما با موضوع مرد میدان در خدمتتان هستیم از اول هفته و امروز آخرین گپاره در این مورد با شما میزنیم. همچنین از کاکگی و جوان مردی در افغانستان هم خواهیم گفت. خواهش میکنم به این سوال بیشتر فکر بکنین که مرد میدان از نظر شما چه کسیست و دارای چه ویژگی هایی. بریم سراغ بخش دیگری از برنامه و بخش صد گپ را با هم بشنویم.
صد گپ با یک گپ.
با نام خدایی که در این نزدیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما جوانان عزیز و سرزنده. امید که حال دلتان خوب خوب باشد. دوستان عزیز، فیلم سینمایی ماین داستان سربازی است که حین بازگشت از مأموریت در بیابانی برهوت یکی از پاهاش روی ماین می رود. اما او بلافاصله متوجه می شود و پای خود را از روی ماین بر نمی دارد. به همین دلیل ماین عمل نمی کند. بنا به دلایلی خودش نمی تواند ماین را خنثی کند. پس مجبور می شود چندین روز در انتظار نیروی کمکی باقی بماند. اگر پا را بلند کند بلافاصله ماین منفجر می شود و مرگ او حتمی خواهد بود. در این حال خستگی بیش از حد، گرمای روز، سرمای شب، بی‌خوابی و ایستادن مدام، تشنگی و گرسنگی او را از پا درآورده است. در این حال و روز او به حالت نیمه هوشیار فرو می رود و مدام خاطرات گذشتش را مرور می کند. در طی مرور این خاطرات بیننده متوجه می شود که قبل از این اتفاق این سرباز بارها و بارها بر روی ماین‌های دیگری رفته و آنها را منهدم کرده است. ماین رابطه عاطفی با همسرش، ماین دعوا و نزاع با دوستان و همکارانش، ماین درگیری در کافه با غریبه ها و غیره. در طول همه ی حوادث گذشته، زمانی که پاش روی ماین می رفته، بلافاصله انفجار رخ می داده و همه چیز نابود می شده. اما این ماین در این بیابان او را وادار می کند تا کاری را انجام دهد که قبل از این انجام نمی داده است. مکس کردن. او چندین روز مکس می کند تا نیروهای کمکی برسند و ماین را خونسا کنند. مکسی طاقت فرسا و بسیار دشوار. ماین در بیابان استعاره ای از ماین هایی که او در روابط عاطفی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی خودش منهدم کرده است. این مکس چندین روزه در آن بیابان با او می آموزد که اگر فوراً و با عجله به آن حوادث و اتفاقات واکنشی که بیشتر آموخته است را نشان نمی داد، زندگی بهتری را تجربه می کرد و به ما می آموزد که این مکس آگاهانه چیزیست که ما در این زیستن شتاب زده و شدت به آن نیاز داریم. واکنش های تند و سری و اوتوماتیک به شرایط و اتفاقات واکنشی ناآگاهانه است. واکنشی ناآگاهانه از سوی عقده ها و سایه های شخصیتی. ما بر رویدادهای امروز زندگیمان همان واکنش را نشان می دهیم که در گذشته داشته ایم. ما به ناشناخته های امروز بر اساس شناخته های دیروز عکس العمل نشان می دهیم. مکس کردن در هنگام کنش ها و واکنش ها می تواند افقی از انتخاب های جدید را بر روی ما بگشاید. با امان خدا.
خب تشکر میکنیم از سمیرا جان محمدی به خاطر بخش صد گپ، چقدر موضوع جالبی بود و قابل تأمل. خب اگر موافق باشین دوستان عزیز بریم سراغ موضوع برنامه. میخواییم از کاکگی و مردانگی در فرهنگ افغانستان صحبت کنیم. میگه فلانی کاکگی کرد و از حق خودش تیر شد. میگن جوانهای کاکه در کارهای رضاکارانه پیش قدم و پیش تاس هستن. کاکه یا کاکگی یکی از القابی است که در افغانستان خیلی استفاده میشه. شما وقتی از کسی یک رفتار زیبا ببینین، او رفتارش کاکگی تعبیر میکنین. کاکگی معادل عیاری، جوانمردی، فتوت و مردانگی است.
بدون شک در کشور ما در شرایط فعلی مشکلات زیاد وجود داره، از جمله بیکاری جوانان و در نظر نگرفتن خواسته های مردم جوامه که باعث میشه مردم کم رنگتر به زندگی ببینه و همچنان نامیدتر شود روز به روز در زندگیشون. هر دولتی که بالای قدرت میشه این مسئولیتش است، مسئولیت کامل داره، مثل که یک پدر مقابل فامیل خود مسئولیت کامل و متام داره که از هر نگاه، نه تنها از نگاه مالی بلکه از نگاه فکری و ذهنی و آرامش تمامش باید بره فامیلش مهیا بسازه. دولت هم مسئولیتش از هر جوانه باید کامل باشه و تلاش بکنه که مردم در آرامش کامل زندگی بکنه.
بله، حرفای برادر ما یک مفهوم خیلی جذاب داره و ایست که کاکگی و جوانمردی هم باید در رؤوس یک مملکت، در بین مسئولین یک مملکت بیشتر از دیگران باشن. یعنی یک دولت و یک حکومت باید بیشتر از همه کاکه و جوانمرد باشه. از کاکه ها در افغانستان می گفتیم. کاکه ها یک گروه خاصی بودند که رفتارهای متمایزی با دیگران داشتند. کاکه ها از کالا پوشیدن تا را رفتن و نشست و برخاستشان با دیگر گروه ها فرق داشته و چون جوانمردی داشتند کم کم صفت کاکگی معادل جوانمردی و عیاری شده. وقتی تاریخ ورق می زنیم می بینیم که هسته مقاومت را در بسیاری از جاها کاکه ها تشکیل می دادن و البته که اصولی هم برای خودشان داشتن. خب از کاکه های افغانستان می گفتیم چه خوب است که بریم به شهر هرات که پر است از کاکه ها و جوان مرد ها و ببینیم شیما جان وفا امروز چه دارند.
به نام خدای پاک و بی همتا و درود بر شما دوستانی که برنامه روی موج جوانی را دنبال میکنین. عصر زیبایی برای شما تمنا دارم و ممنون از شما همکاران خوبم در برنامه که فرصت این گفتگو را برای ما و یکی از باشنده های محترم هرات گذاشتین. با ما همراه باشین در گفتگوی امروز ما. سلام خدمت شما، روز شما بخیر، یک معرفی از خود داشته باشین.
سلام، وقت شما هم بخیر و روز شما هم بخیر. قدرت الله هستم، باشنده ولایت هرات.
خیلی تشکر میکنم از همصحبتی شما برادر عزیز. میخواییم نخستین پرسش را از شما این گونه داشته باشیم که مرد روزهای سخت، مرد میدان این روزهای دشوار کیها خواهد باشه؟
یاد اون شعر حافظ افتادم که میگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. یعنی ما وقتی مشکلات و پریشانی ها و چالش ها و بالاخره این ناهنجاری ها رو میبینیم، مجبورین یک تغییر به خود بیارین و تغییر به خانواده خود بیارین، تغییر به جامعه خود بیارین و در کنار یک دیگر باشین، فراموش بکنین غم ها، گذشته ها و بعد چالش هایی که در گذشته برای ما رخ داده و ما را دوچار یک سردرگمی ساخته و این میتونه که تاثیر بگذاره بر زندگی، روح، روان و همچنان شخصیت ما. مرد میدان کسی هست که تغییر بیاره به خود، به زندگی خود و برای جامعه. در چه وقتی؟ در زمانی که ناهنجاری به وار میایه، در زمانی که مشکل پیش میایه و در زمانی که متوجه میشه که روح و روان اطرافیان از او دوچار یک ناملایمتی شده و دوچار یک ناهنجاری شده.
بفرمایین که اشخاص یا آدم‌هایی که عملگرا هستند و کسایی که با جان فدایی خود در مشکلات مردم سهیم میشن و میخواین گیره از مشکلات یا دردهای مردم حل بکنن، آیا در شرایط حاضر در کنار ما و شما وجود داره؟ در جامعه شما حضورشان را حس میکنین؟
بله، چرا نه، افراد ما در کنار خود حس میکنین که بار معنویت هستن، بار شخصیت هستن، بار امید هستن، بار انگیزه هستن، یعنی پربار هستن همه چیز، افراد چیز فهمی هستن. اگر عامیانه تر بگین، اینها افرادی هستن که با عشق و علاقه و انگیزه در کنار ما هستن و شما همیشه اونها رو به عنوان یک بازو برای خود انتخاب کردین و بازو و شانه‌ای که همیشه دوشا دوشا شما حرکت میکنه.
خب در شرایط فعلی و با وجود حس کردن خیلی از مشکلات در جامعه ما، چون این افراد در کنار ما هستن، یعنی میخواین که همراه و هم درد ما باشن، در مشکلات، در سختی ها با ما شریک باشن، فکر میکنیم جایگاه چون این افراد چگونه هست؟ یعنی نزد مردم از چی جایگاه و چی نام و نشانی برخوردار هستن این گونه افراد از خودگذر و جان فدا؟
یک چیز یاد شما باشه، همانطوری که ما نام نیکی بیاد داریم از بزرگا و از شخصیت ها و از کسانی که تاثیرگذار بودن در جامعه، زندگی و همچنان سرنوشت یک مملکت، این هم باید بدانیم که این چنین اشخاص و افرادی که امید میدن به آدم و بعد انگیزه میدن و مرد میدان هستن و در دشواری ها در کنار ما هستن، اینا نام از اینا به نیکی در کنار ما میمانه، نام اینها در قلب ها میمانه، در تاریخ میمانه و ثبت خاطرات زرین میشه. چرا؟ چون وقتی یک شخص واقعی، یک شخص تاثیرگذار در زندگی شما و در کنار شما و در حال و هوای روزمره شما با شما همراه هست، مطمئن باشین که نام از او هیچگاه فراموش نمیشه و تاثیر داره. اما از میان همه اینها نقش بزرگی که میتونه بازی بکنه و تاثیرگذار باشه و به یاد ماندنی هست، خانواده هست و بخصوص پدر و مادر.
صحت و سلامت باشین، ممنون از همراهی شما در این گفتگو.
سلامت باشین و تشکر از شما هم که فرصت دادین به ما.